حالا بیاییم سر داستان خودمان و شیعه و این داستان شیعه و زیانه ها این که عرض کنم اندیشه دین و تشیع عرض کنم که بر ذهنیت ما بر جای گذاشته است. درست است ما یک کرواتی میبندیم و عرض کنم که سرمونم بریم اصلاح میکنیم و اینها و اینجور داستان ها، اما این ذهنیت ما بسیار پوسیده است در بسیاری موارد، ارتجاعی است این اصلا در بیشتر موارد. آدم هوشیار و هوشمند کمتر، خیلی کم اتفاق میفته که حقیقتاً به جوانب امور عرض کنم که اشراف پیدا کرده باشه و فضیلت های انسان رو واقعا دریافته باشه. این داستان تشیع هر شبه که از تقلید شروع میشود، ببینید از بزداری شروع میشه. بزدار دیده بودید؟ نمیدونم، یک بز بزرگی بود، نر شاخ هم داشت، یک زنگوله هم داشت، میگن نخراس. در اطراف هم گفتن نخراس، نمیدونم با طرف های شما چه میگفتن. این هر طرف که میرفت بوزا به اون طرف میرفتن. این دراوچار بلد بود، این در واقع قافل سالار بود، پتریارک بوزها بود. وقتی میرسیدن همه بوزها عقب میکشیدن این کنار جوبه آب یا جوی آب، این نخراس از هر جایی که میپرید همه بوزها پشت سر رو میپرید. شما که نمیتوانید که در حق خود اجتهاد کنید، که شما بایستی تقلید کنید. تقلید کنید یعنی اینکه عقل رو یک سر مرخص بفرمایید. حالا در خود زمینه اسلام که سیستم تسلیم و تعبد بوده و یکی از علل عمده‌ای که مسلمان‌های بیچاره گرفتار هستند و اسیر هستند همین تسلیم و تعبد در مقابل مشیت الهی است که راه رو باز کرده است برای این گاوداری‌ها. فزون بر اون به ما گفتن آقا شما نه تنها تسلیم خداوند هستید و هیچی نیستید و اصلا منشأ صدور رأی شما نیستید، چون همه تسلیمات رو عرض کنم که حضرت رب جلیل الله مدینه هست، شما مقلد آخوند هم هستید، باستی باشید. ما نماندگان امام زمان هستیم و اساساً هر نوع وکالت جعل در قانون است. مگه میشه ما وکیل مجلس داشته باشیم؟ نمیشه آقا، این جعل هست. ما وکیلیم، ما نماندگان امام زمان هستیم. امام زمان هم موهوم، هم نماینده الله موهوم هست. تنها چیز ملموس من شکم گنده شهوت پرست مفتخور گردن کلفت هستم به نام آخوند. شما باید از من تقلید کنی، مالتان بدی من بخورم. حالا بگذارین اگه چند دو تا سه تا آخوند با فضیلت هم بودن در هر مقطعی، درود بر اونها. اما سدی 98 اینا همینی که عرض کنم خدمت شما. و بعد هر شبه که ما خواهیم بود تا امام زمان ظهور بکنن. این تئوری این حکومت پربرکت جمهوری اسلامی این است. ما نمانده هستیم این ثروتی که ما جمع کردیم 300-400 میلیون دلار مال مردم رو، ما که من که نیست، که من انباردار امام زمانم. همونطور یکی از این دوستای رژیم گفت، گفتن آقا 300 میلیون ثروت کجا آوردی؟ گفت بگه مال من نیست که، مگه ما انباردار امام زمان نیستیم؟ ما و برای که این معانی در جامعه جا بیفته، یه ورزشکار بدبخت نادانی مثل این رضازاده که میره از قوت بازو و زور چلو کباب 7-8 چلو کباب لابد میخوری بابا بلند میکنه وزن سنگینی رو، پیاده که میشیم میگن مدالت مالی کیه؟ مال امام زمان. کی مدال گرفت؟ امام زمان، امام هشتم. من که کاری نبودم. اگر مال امام زمانه، پس یه آدم 50 کیلویی رو بفرستید که این 500 کیلویی رو اون بلند کنه. ما انباردار امام زمان هستیم. ما این فرما هستیم اصلا برای ما مهم نیست اینها. اینا ما انباردار امام زمان هستیم. آقای رهبرم انباردار ما، آقای رفسنجانی، اینا انبارداری میکنیم آقای امام زمان ظهور کنه. و هیچ کس بهتر از خود این آخونده نمیداند این داستان از بن بزرگترین دروغ تاریخ هست. بنابراین پشت اندیشه بزگرایی و تسلیم و تعبد و مرخص کردن عقل و اجاره دادن بالاخانه به آخوند و این مهملات که یک شاهی ارزش نداشته در تاریخ انسان و هیچ کار برای هیچ کس نکرده، حتی دو گرم واجبی هم این از این اندیشه بیرون نیامده، خیلی عذر میخوام از شما، دیگه نمیدونم چگونه بگم که تاثیرش بهتر باشد. و بارها گفتم دو تا قرص آسپرین، اندیشه انتظار هم اضافه شده. آقا خدا از سلطان محمود بزرگتره، صبر کنیم ببینیم چی میشه. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. آقا کدوم بر اثر صبر نوبت آید؟ کی به شما گفت بر اثر صبر نوبت ظفر آید؟ کجا نوشته شده همچین چیزی؟ تاریخ کجا نشون داده بر اثر صبر نوبت ظفر آمده؟ یعنی داستان اون زنبیل پر عرض کنم زبالت که عرض کردن که بوی گند شما و خوب همه همسایه ها رو به سردرد داره. آقا خودش حرکت میکنه. آقا جان تا یه نیروی وارد دست اینو بلند نکنه که نمیشه. صبر صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. حافظ گفت بر اثر صبر نوبت ظفر آید، نه الزامن، نه الزامن. از سبب که در این شهرهای قوم و از سبب که کاشان و سبزوار و یکی دو تا شهر شمال و یکی دو تا بخش در شیراز، اینا به مدت 500-600 سال اسب سفید زین و برگ طلا اینا درست میکردن و میرفتن دروازه شهر که امام زمان که زورده سواری اسب بشه. حالا ای به قضیه چیز چون دنبالش میگردی پیداش هم میکنی. گفت بس که در گفت جامی یک جیار نشسته بود، گفت که عبدالرحمن جامی گفت بس که در جان قمین و چشم بیدارم تویی، هر که پیدا می شود از دور پندارم تویی. یک کسی در مجلس تو بس که خری پیدا شد، جامی گفت پندارم تویی. وقتی آدم منتظرش باشه پیداش هم نکنه. وقتی اسبو ببری و عرض شود که منتظر باشی و قبول کرده باشی یه یعنی که محمدی وجود داره، حتما هم پیدا شده، کسی پیدا میشه دیگه، یه موقع باز پیدا میشه. این خمینی که آمده بود اون یارو حجازی بود، رفیرم گفت آقا بگو پرده رو بنداز، بگو که امام زمان هستی و اینا. انتظار. و من سراغ ندارم هموطنان در واقع در تاریخ بشر یک همچین حکومتی در یک همچین کشوری سراغ ندارن که 4-5 میلیون نفر از اون جامعه خسته و آزرده زخمی فرار کرده باشن و این اندازه بیعملی باشه. انگار نه انگار تعب کنم تا ظفر آید. و این دو سه زمینه عرض کنم که مضر و بسیار زیانبار رو که عرض کردم، یکی تسلیم و تعبد، این که انسان منشأ هیچ گونه کاری نیست، این جهانبینی فلسفی ما رو تشکیل داده، بی خودی نیست، بعد از 5000 سال هیچی نیستیم هنوز. زیباترین جای ایران خرابه هاشه، خرابه تخت جمشید. یعنی اونجا انسان حس زیبایی بهش دست میده و حس ابهت و شگفتی، چون هنر همواره با شگفتی تو هم. پس زمینه عرض کنم مشیت الهی بود، تقلید بود، تسلیم بود و انتظار. حالا اینا همه که اینها جز مهملات هست و مغالطات هست و دروغا هست، پیامت های بدتری هم داره و اون اینه که وقتی که ما صبر کردیم و منتظر شدیم و عرض کنم که فکر کردیم ما کاری نیستیم، خودش اتفاق میفته، یه از یه جای خبری میشه، یه CIA شاید یه کودتای دیگری کرد، شاید اینا حمله کردن، ما چمدون رو دست گرفتیم رفتیم خونه باغ سبا رو پس گرفتیم، کارخونه رو بگو، من شاید این سیاهی حمله حاضر نیست یه گرام برای آزادی مملکت نشه، اما منتظرم هست در این حال. از بوم تا شام هر جایی که من نگاه میکنم از این تلویزیون های این تلویزیون اسلامی با چه وقاحت و بیشرمی از بام تا شام نشر دروغ، اکاذیب و خرافات، نشر دروغ، اکاذیب، خرافات. تو فکر کردن کار میکنه؟ خب وقتی قبول بکنی که یه آدمی سوار خر شد و خر مثل موشک ساترن 5 رفت به آسمون، رفت به آسمون، رفتن پیش خود، این قبول کردی اینجا چند تا سیم سوخته، این صدمه مغزی وارد شده دیگه درست نمیشه. وقتی قبول کردیم که یه کسی در ته چاه هست و از ته چاه که محل زباله و فاضلاب و اینجور چیزا هزار و اندی سال این دفعه تا چا میاد من و شما رو نجات میده، این حتما این سیمه سوختی.